بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الذين بهم فتح الله وبهم يختم الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند بزرگ فرجش را معجل گرداند، وجود عزیزش را از هر گزندی مسوم و محفوظ دارد، ما را از بهترین سربازان و فداکارانش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرا رسیدن سالگرد عاشورای غمبار رو خدمت حجت مطلق عصر امام زمان علیه السلام، همه شیعیان، شما بزرگواران، همه مسلمانان و همه انسانهای محب اهل بیت تسلیت عرض می‌کنم. از این فرصتی که پیش آمده یک چند روزی رو محدود محضر شما باشم، خدا رو شاکرم. از خداوند پاک می‌خوایم آنچه صلاح ماست به فکر ما و زبان ما جاری بشه. از بزرگوارانی هم که باعث و بانی این نشست بودن، من حالا اطلاع زیادی ندارم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا جوکار و دیگران، اگر اشتباه نکنم تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. من دوست دارم این چند روزی که فرصت محدودی محضر شما هستم، چون به هر حال صدا هم ضبط میشه بعدن دیگران گوش میکنن، موضوعی که برای هممون بسیار لازمه. شما مطمئن باشید اگر موضوعی رو من لازمتر میدیدم همون رو انتخاب میکردم، ولی در محاسبات خودم با آنچه که ما در دین داریم و آنچه بیرون ما عمل می‌کنیم، این موضوع به ذهنم رسید: اصول اخلاق اجتماعی. یعنی ما یه بحثی داشته باشیم با عنوان اخلاق اجتماعی و اصول اخلاق. البته این یه زمانی در تلویزیون من 30-40 تا برنامه بود، آفتاب شرقی، چون گاهی بعضی از دوستان دنبال میکنن، فکر کنم سال 97 بود، حدود 40 تا برنامه بود که اونجا پخش میشد، شبکه 1. یک بخشی از اون بحث رو من محضر شما، البته با یه سری تغییرات، مطرح میکنم. و خب چون اول وقتم هست، دوستان شاید بخوان سر کار برن، جای بحث طولانی نیست، ولی حالا هر مقداری بشه چند دقیقه مطالبی رو عرض میکنم. ببینید، ما یه رفتاری داریم که بهش میگن رفتار فردی، اخلاق فردی. مثل که هر انسانی با خودش یه جور رفتار داره. بالاخره من و شما یه جور با خودمون رفتار میکنیم دیگه، یه اخلاقی داریم، زندگیمونو شخصی اداره میکنیم، یعنی رابطه انسان با خودش، تکرار میکنم، رابطه انسان با خودش. گاهی وقتا رابطه انسان با خداست، اصلا پای دیگرانم تو کار نیست. مثل اینکه یک کسی مثلا نصف شب پا میشه نماز شب میخونه، صبح پا میشه نماز صبح میخونه، یک کسی هم نماز شب نمیخونه نماز صبح میخونه، یک کسی هم نه نماز شب میخونه نه نماز صبح میخونه نه نماز ظهر میخونه. یعنی یه رابطه با خدا، حالا رابطه شخصیه. ما انسانها رو بخوایم تقسیم کنیم ببینید چند دسته میشه. یک کسیش خدا ترسه، یک کسیش نه، العیاذ بالله، براش خدا مهم نیست، خدا حضور نداره تو زندگیش. یک کسی نه، جای جای زندگیش خدا حضور داره. یک کسی ممکنه شب، صبح تا شب یک بارم نام خدا رو نبره. یک کسی ممکنه نام خدا از زبانش نیفته. اینا اخلاق فردیه، یعنی شما با کسی کار ندارید، خودتون هستید و خدای خودتون. پس گاهی انسان با خودش رابطه داره، گاهی با خدا رابطه داره. ما اینا رو میگیم اخلاق فردی. اما گاهی وقتا پای دیگران میاد تو کار. مثلا شوهر با همسرش، خانم با شوهرش، پدر با بچه هاش، یه کارمند تو اداره با بقیه، یه استادکار با شاگردانش، یه معلم با شاگردانش، استاد دانشگاه، استاد حوزه با شاگردانش. اینجا دیگه اخلاق اجتماعی مطرح میشه، یعنی اونجایی که پای دیگران میاد تو کار. بحث خدا نیست، بحث خود منم نیست، بحث دیگرانه. الان من و شما اینجا نشستیم، ده ها نفر، آقا خانم، ما ها ارتباط داریم دیگه، یکی معلمه، یکی بناست، بالاخره یکی شوهره، یکی خانمه، تو خانواده با دوستان، یکی اداریه با دیگران. یه رفتارهایی داره. اخلاق اجتماعی به این میگن، یعنی ارتباط با دیگران. این ارتباط با دیگران اصولی داره. ما در این فکر میکنم 5 روزی که حالا من برنامه ریزی کردم خدمت شما باشم، اگر انشاءالله توفیق باشه بتونم تو این 5 روز چند تا اصل، چند تا ضابطه، قاعده بیان میکنیم، میشه اصول اخلاق اجتماعی. هممونم نیاز داریم. الان شما نگاه کنید، مثلا کشور خودمون ایران، در ایران مشکلات زیادی وجود داره. هیچ کس هم نمیتونه بگه ایران مشکلی وجود نداره. خوشا به حال کسی که همچون اعتقادی داشته باشه. خب داشته باشه، راحت میخوابه، راحت زندگی میکنه. نه، مشکلات زیادی ما در کشور داریم، ولی قبول دارید بخشی از مشکلات برمیگرده به همین عدم رعایت اخلاق اجتماعی. اگر این اصول مراعات بشه، بسیاری از دعواها دیگه نیست. اینقدر آمار طلاق بالا نیست، اینقدر دعوا بد اخلاقی، اینقدر دادگاه‌های ما شلوغ نخواهد بود. سرمایه مملکت صرف دعواها نمیشه. الان یه بخشی از سرمایه مملکت متاسفانه مصرف دعواها میشه، حالا دعواهای سیاسی، قبیله‌ای، هرچی. ولی اگر اخلاق اجتماعی مراعات بشه، اگر انسان‌ها این اصولی که حالا عرض می‌کنم در طول چند روز، اگر این اصول مراعات بشه، ما وضعیت دیگری داریم. یه زمانی نوشته بودن، حالا من اسم اون شهرستان رو نمیبرم، که دادگستری و ساختمان دادگاه اون شهر رو تار عنکبوت گرفته، یعنی از بس کسی مراجعه نمیکنه. من یه زمانی خودم از بعضی از خبرها خوندم، خبر مال بیش از مثلا نزدیک 50 سال قبل، یعنی اینقدر افراد با هم کار ندارن که اصلا دادگاه تعطیله. ولی آیا الانم میتونیم بگیم یه حرفو بزنیم، بگیم دادگاه‌ها رو تار عنکبوت تنیده شده، کسی نمیره؟ متاسفانه نباید البته سیاه نمایی کنیم ناموجه، ولی یکی از واقعیت ها همینه. یکی از شلوغترین جاهای ما دادگاه‌های ماست و بسیاری از اینها به خاطر همین عدم رعایت اخلاق اجتماعیه. من خدمت روحانیون هستم، سروران روحانی ما حضور دارن و البته میگم چون صدا ضبطم میشه بعدن دیگران گوش میکنن، یکی از وظایفی که ما روحانیون داریم، حالا هر کی صدا رو بعدن میشنوه، ائمه جمعه، سروران روحانی، سخنران ها، منبری ها، از روحانیون بیم، اهل روزنامه، اهل رسانه، خیلی باید رو اخلاق اجتماعی تاکید کنن. متاسفانه گاهی وقتا میدونید ماها یه باورهایی داریم، مثلا ما شیعه هستیم، اهل بیت رو دوست داریم دیگه، حالا اگر یه کاری هم کردیم اهل بیت وساطت میکنن، خدا میبخشه. ولی ائمه ما اینجوری نفرمودن. آقایان، خواهران، ائمه ما فرمودن شما چون شیعه ما هستید باید بیشتر مراعات کنید. امام صادق فرمودن اگر در یه شهری، در یه قبیله ای مردم هستن، یکی شیعه هم هست، باید اخلاق شیعه اونجا پررنگ باشه که بگن هازا جعفریون. این تعبیر امام صادقه، بگن هازا جعفریون. حالا اینو امام برای جاهایی گفتن که اکثریت سنی هن، همه سنی هن. حالا یه خانواده، دو خانواده شیعه است، فرمودن یه جور زندگی کنید که مردم شما رو نشان بدن، بگن خود این جعفریه. این پیرو امام صادقه و لذا اخلاقش اینجوریه. ما میام برعکسش میکنیم، میگیم چون شیعه هستی خب هر جور خاصی، متاسفانه میگن زمان مشروطه در تهران یه شاعری بود، حالا دوستانی اگر باشن اهل شعر باشن، این تخلصش حاجب بود. حاجب، حاجب کلمه عربیه یعنی دربان. دیدید دیگه، شعرا برای خودشون یک تخلصی انتخاب میکنن، سعدیا، سعدی، حافظ. ایشون برای خودش صفت و لقب حاجب رو انتخاب کرده بود. میگه شب یه شعری سرودم، خوابیدم، مال دوران مشروطم هست این شاعر، شعر اینه: حاجب، داره خطاب به خودش میکنه، حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. داره به خودش میگه، میگه آقای حاجب اگر معامله قیامت با علیست، خب میدونید من داخل پرانتز بگم، قیامت رو با علی میسنجن، معیار علیست علیه السلام. اصلا مدیر و صاحب بهش علیست. یه روایت خیلی قشنگی دارین، کمتر دیدم گفته باشن، مطرح باشه، که وقتی بهشتی وارد بهشت میخواد بشه، با اینکه در بهشت بازه، یعنی به احترام بهشتی در بهشت رو باز میذارن، فتحت ابوابها، خود قرآن هم داره، در بهشت بازه، ولی بهشتی نباید همینطور سر زده بره تو بهشت، باید در بزنه. احترام بهش اقتضا میکنه که بهشتی در بزنه. وقتی حلقه بهش رو، در بهش رو میکوبد روی در بهش، اون جایگاه صدایی که از این حلقه میاد یا علی است. دیدم بعضی از علما قشنگ توضیح دادن، فهمودن چون صاحب خانه علیه، انسانم وقتی میخواد وارد خانه بشه صاحب خانه رو صدا میزنه، و لذا باید بگه یا علی، یعنی آقای علی صاحب خانه من دارم میام داخل. صدایی که از اون در بهش میاد یا علی است. یه موقع یه خوش سلیقه زنگی درست کرده بودن، من تو قم دیده بودم، همین شما زنگ میزدید یا علی میگفت. حالا اون میخواست اون حدیث رو یادآوری کنه. به هر صورت ببینید این آقای حاجب شاعر میگه حاجب اگر معامله قیامت با علی هست، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن، فقط علی دوست باش، علی رو دوست داشته باش، کافیه. میگه شب خوابیدم، آقا آمدن به خوابم، امیرالمومنین فرمودن حاجب شعر خوبی گفتی، ولی مصرع دومشو عوض کن، بگو حاجب اگر معامله حش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، یعنی چه؟ من ضامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. خود امام رضا ضمانت ندارن، خود امیرالمومنین ضمانت نداره، امام صادق ندارن، ما ضمانت داریم. من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. میدونید چی میخوام بگم؟ متاسفانه شماها که الحمدلله فرهیخته، پاکیزه، پاک، با مسائل دین آشنا، ولی خب خیلی ها این تصور رو دارن که ما محبت اهل بیت رو داشته باشیم کافیه. کافیه، من نمیخوام بگم محبت اهل بیت نقشی نداره ها، اشتباه نشه، اما میخوام بگم همونی که امام صادق فرمودن ما یاد بگیریم. امام صادق فرمودن اولا، به قول عوام اولاترین، اولاترین مردم برای رعایت اخلاق شیعیانن، کسانی که محبت اهل بیتو دارن. شما تو بازار اگر یه بازاری باشه اهل مسجد باشه، همان بدونن اهل مسجده، اما در معاملاتش با مردم خوش اخلاقه، با انصافه. امام صادق میگه اینجوری باشید که تو بازار بگن فلانی، اگر جنس خوب میخوای فلانی، فلانی کیه؟ فلان حاجی مسجدی. اگر فلان کار رو میخوای بکنی برو پیش فلانی. فلانی کیه؟ فلان خانم مسجدی، فلان آقای اهل مسجد. اینجوری از ما خواستن. به هر صورت ببینید، من خودم رو بحث بعدی منتقل کنم. شیعیان پیروان امیرالمؤمنین و امام حسین شایسته ترین انسان ها هستند به رعایت اخلاق اجتماعی که باید رعایت کنند. من دیشب در مسجد امام حسین علیه السلام شهرک دانشگاه شریف عرض کردم، فقط یه جمله شو برای شما میگم اینجا، که حادثه عاشورا رو ما گاهی عاطفی نگاه میکنیم، کی کشته شد، چجور کشته شد، کی شهید شد، چجور شهید شدن، چه جنایاتی کردن لشکریان یزید، و خوب عشق میریزیم، خوبم هم، اما گاهی به ایمان یک حادثه انقلابی، حماسی، شعار، اما گاهی واقعه عاشورا رو از جهت اخلاقی بررسی میکنی. این کاریست که کمتر شده. اون بزنگاهای اخلاقی حادثه عاشورا رو دنبال میکنیم، خیلی ارزشمنده. الان محرمه، روز اول محرم، و یه مقدارم رو این جهت فکر کنیم حضرات، حادثه اخلاقی ببینیم حادثه کربلا رو. البته منافات نداره هم عاطفی نگاه کنیم، هم سیاسی، انقلابی، حماسی، هم اخلاقی. به هر صورت من تا اینجا اگر دقت کرده باشید عرض کردم هممون نیاز داریم به اخلاق. اخلاق تقسیم میشه به اخلاق فردی و اجتماعی. اخلاق اجتماعی هم گفتم وقتی با دیگران ارتباط داریم، اینجاست که اخلاق اجتماعی مطرح میشه. حالا چند تا اصل هست، یک اصلش رو من امروز بگم در چند دقیقه، و البته ادامهش رو میذاریم فردا انشاءالله. به نظر شما، دوستم دارم شما با من همکاری کنید، سوال منو شما جواب بدید، البته پیش خودتون ها، نمیخوام جواب بلند. به نظر شما اولین اصل اخلاق اجتماعی چیه؟ حالا هر کسی یه چیزی میگه ها. اولین اصلی که در روایات، در قرآن روش تاکید شده، من بازم تکرار میکنم، عزیزانی که خواستن این بحث رو بیشتر به اصطلاح دنبال کنن، پی ببرن، از طریق همون برنامه تلویزیون هست، تو فضای مجازی هست، میتونن بزنن و تلویزیون میگن چی میگن، برنامه هست آفتاب شرقی. ولی حالا مختصرش اینجا عرض میکنم. ببینید، اولین اصلی که من خودم از قرآن استفاده کردم، اولین بار از قرآن استفاده کردم و استفاده میشه، برادری انسانی. گرچه شما فرهیخته اید اما سعی میکنم توضیح بدم. ببینید، ما یه برادری مذهبی داریم، یکی شیعه برادر شیعه است، اینطوریه دیگه، برادری ایمانی میگن علما، میگن برادری ایمانی، یعنی هر شیعه ای با اون شیعه دیگه برادره، یعنی حکم برادر داره، برادری ایمانی، برادری مذهبی، المؤمن و اخ المؤمن. حالا اگر مؤمن و شیعه معنا کنیم، المؤمن و اخ المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، ولی ممکنه نسبن هیچ ارتباطی با هم نداشته باشه. یعنی الان من و شمایی که اینجا نشستیم ده ها نفر، هممون برادری ایمانی بینمونه، لذا حق برادری هست. دوم، برادری دینی من تعبیر میکنم، برادری اسلامی. دیگه نمیگیم شیعه برادر شیعه، میگیم مسلمان برادر مسلمان، المسلم و اخ المسلم که روایت داریم. هر مسلمانی همین که لا اله الا الله بگه، شهادت به رسالت پیامبر بده، ولو ممکنه سنی باشه، ولی خب شهادتین میگه، با اون یکی که شهادتین میگه ممکنه شیعه باشه. برادری اسلامی یعنی اسلام اینا رو به هم پیوند میده، ولی ممکنه از دو مذهب باشن، یکی شیعه باشه یکی غیر شیعه، برادری اسلامی. اما من امروز برای شما یک برادری سومی رو عرض میکنم، برادری انسانی. میدونم بعضیا خوششون نمیاد، میدونم، میگن این دیگه چیه برادری، مگه انسان ها برادر انسان هستن؟ حالا چه خوششون بیاد چه نیاد، از 13 تا آیه قرآن این برادری در میاد. شما میدونستید قرآن جناب هود، صالح، نوح، شعیب، لوط، اینا رو برادران قوم خودش معرفی میکنه، و الی اخاهم هودا. راجع به جناب هود میگه برادر قومش، و الی عاد اخاهم هودا، آیه اینه، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. یعنی جناب نوح پیغمبر رو برادر قومش معرفی میکنه. از شما سوال میکنم، قوم نوح مسلمان بودن، نوحی بودن یا کافر بودن؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، اینا مسلمان بودن یا کافر بودن؟ همشون کافر بودن. ولی قرآن میگه این پیغمبران برادران اینا بودن. چه حرفای یخی بعضی ها زدن، گفتن اینا مثلا نسبت برادری داشتن. این حرفا چیه؟ یعنی با همه اینا نسبت برادری داشتن. اینجاست که یک نوع برادری انسانی پیدا میشه. حالا شما نگاه کنید، اگر انسان اینجوری نگاه کنه به مردم، اینجوری رفتار کنه، همه رو برادران خودش بدونه، ولو ممکنه همکیشش هم نباشن. البته ممکنه نهی از منکر باید بکنه، بعضی جاها خوب باید فاصله بگیره، اونا درست، حالا من ممکنه فردا توضیح بدم، ولی معناش اینه که این نگاه رو یک مسلمان، یک شیعه امام صادق، یک عزادار امام حسین به مردم داشته باشه، برادری انسانی. حالا راجع به این موضوع دوستان بزرگوار فکر کنید، من فردا قدری توضیح میدم، چون میخوایم اصول بعدی رو هم اشاره کنیم انشاءالله فردا دیگه، امروز کفایت میکنه. خب عزیزمون عزاداری کردن، بهره‌مند شدیم، منم از باب این که محروم نباشم خودم و یه ذکر مصیبتی کرده باشم، یه دو سه جمله عرض میکنم. یه همچون روزیه، روز اول محرم، راوی به نام ابن شبیب اسمش، میگه رفتم محضر امام رضا علیه السلام، دیدم امام این پسر فاطمه بد جوری تو همه، خیلی غمناکه، خیلی ناراحت. میگه خدمت امام رضا عرض کردم پسر فاطمه چه خبره؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا شکستی؟ این غم تو چهره شما خیلی خودشو داره نشون میده. میگه امام رضا فرمودن میدونی امروز چه روزیه؟ روز اول محرمه. حالا نگاه کنید، از حادثه عاشورا تا امام رضا چند سال گذشته. حالا تاریخ این حدیث معلوم نیست کی باشه، اصلا اگر سال 200 حساب کنیم 140 سال گذشته. اما مصیبت به قدری سنگین بود که اهل بیت هم کمتر تحملش رو داشتن. بعد فرمودن ابن شبیب اگر میخواهی گریه کنی بر ابا عبدالله الحسین گریه کن. یعنی حتی عزادارم میشید، خیلی رسم خوبیه، گاهی بعضی ها دارن تو ذکر مصیبت ها حتما از امام حسین یاد میکنن، برای ابا عبدالله گریه کن. گریه سلاح مؤمنه، یه سلاح داریم در جنگ تو جهاد اصغر، یک سلاح داریم در خودسازی، در رشد، و اون گریه است. امام صادق فرمودن مکتهلت هاشمیتون ولا اختزبت ولا رؤی فی دار هاشمی دخان حتی قتل عبید الله ابن زیاد. امام فرمودن یک زن هاشمی سرمه به چشم نکرد، آرایش نکرد، حنا نبست، اصلا غذای گرم نپختن تا وقتی که عبید الله ابن زیاد کشته شد. خیلی عجیبم هست تاریخ، عبید الله سال 67 روز عاشورا به درک واصل میشه، اینطوری که نوشتن باید بگذره 5 سال طبق این روایت، البته باید 6 سال باشه. 6 سال بعد سال 67 روز عاشورا عبیدالله ابن زیاد توسط ابراهیم ابن مالک اشتر به درک واصل میشه. امام میگن تا اون روز اهل بیت شادی نداشتن، خنده نداشتن، غذای گرم نداشتن. مصیبت خیلی مصیبت بزرگی است. خدای لعنت کند کسانی که باب ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت باز کردن. اللهم لعن. این روزها آدم اینو بیشتر میگه، با پوستش، با استخوانش، با رگ و همه وجودش میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دعاهایی که این ایام میشه، دعاهای خیری که این ایام میشه، به فضل و کرمت به هدف اجابت برسان. متوسل میشیم به برای استجابت این دعا که اساس همه دعاهاست، به صلوات بر محمد و آل محمد.